بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس رهبر عظیم الشأن اسلام پیامبر گرامی در یک روایت مهمی می فرمایند: ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ازدواج، تشکیل خانه و خانواده روش منه و من علاقه ندارم که کسی از این روش من روگردان بشه و هر کسی که از این برنامه مهم طبیعی و انسانی و الهی روگردان بشه از من نیست و من به او علاقه ای نخواهم داشت. در یک روایتی می فرمایند: از دنیای شما به سه چیز نظر دارم، به سه چیز علاقه دارم. یکی بوی خوشه که دلالت داره بر بهداشت بدن، مخصوصا هنگامی که انسان از خانه می خواد خارج بشه و در بین مردم قرار بگیره. البته غیر از مسئله بوی خوش و استعمال عطر یا گلاب، یک سلسله مسائل بهداشتی مهمی هم در روایات و اخبار از قول حضرت نقل شده که شامل همه شئون زندگی حتی قبرستان مسلمین هم میشه. بهداشت لباس، بهداشت کفش، بهداشت موی سر، بهداشت بدن، بهداشت خانه، بهداشت شهر، در حدی که میفرمودن اگر تو راه مردم چیزی افتاده که باعث زجر مردمه، باعث تنفر مردمه، چه عیبی داره شما که دیدی جمعش بکنی و پاک بکنی که این کار تو ثوابش به مانند صدقه در راه خداست، تا برسه به بهداشت قبرستان که مرده مسلمان رو می فرماید با آب صدر، آب کافور، آب خالص غسل بدین، با پارچه تمیز سپید بدن او رو بپوشانید و در هفت موضع او که موضع سجده است کافور قرار بدین که وقتی او رو دفن میکنید بعد از اینکه بدن میخواد متلاشی بشه ضرری از قبر او متوجه بیرون و زندگی مردم نشه. شدیداً به مسئله بهداشت علاقه من بود و یه دستوراتی هم به اهل خانه داده در مسئله بهداشت پیغمبر که اون دستورات لازم هست مراعات بشه. از طرف همه اهل خانه. یکی مسئله شستشوی دهان و دندانه که خودشون می‌فرمودن اگر برای امت من سخت نبود، من مسواک زدن رو و شستن دهان و دندان رو در تمام افراد امتم واجب شرعی می‌کردم و عقیدشون این بود که بوی بد دهان یا خرابی دهان که خرابی دندان و خرابی لثه است باعث دفع ملائکه است و باعث دفع رحمت خداست و مخصوصا که مسئله خرابی دندان ها و لثه ها بنا به تحقیقات دانشمندان مادر بسیاری از امراض، چه امراض مربوط به معده، چه امراض مربوط به کلیه، امراض استخوانی، مفصلی و امراض مربوط به خون و خود وجود مقدسشون مسئله مسواک و دهان و دندان رو حتی در پنج وقت نماز اصلا ترک نمی کردن، در حدی که حدود 63 سالشون بود نوشتن وقتی لبخند می زدن و دولب مبارکشون از هم باز می شد دندانهای مقدسشون درخشندگی داشت و تا 63 سالگی که از دنیا رفتن همه دندونها رو سالم نگاه داشته بودن و به این مسئله هم اهمیت می دادن، علاوه بر این که چون جامعه خانه دائم با هم سر و کار دارن، در مرحله اول زن و شوهر و در مرحله بعدم بچه ها، خود بوی خوش دهان و دندان صفایی در خانه ایجاد میکنه و بوی بد دهان برای اهل خانه زجرآوره و کسانی که دهانشون اینطوره اگر بخوایم مسئله رو با روایات دیگه بررسی بکنیم که باعث اذیت طرفشون باشن، در درجه اول اذیت همسرشون، در درجه دوم اذیت شریکشون، رفیقشون، این آزار گاهی سر به کار حرام میکشه. آزار کردن مردم فقط تو گوش مردم زدن نیست، حتی رسول اکرم اگه یه غذایی رو میدیدن که خیلی خوشمزه است اما تولید بوی بد میکنه در دهان نمیخوردن، البته سر سفره هم حرف نمیزدن، نمیگفتن چرا این غذا هست، دیگرانم که میخوردن من این نمیکردن ولی خودشون نمیخوردن، میگفتن من الان میخوام برم خانه با همسرم صحبت کنم او اذیت میشه، میخوام برم با مردم صحبت بکنم او اذیت میشه، مگر اینکه آدم وقتی غذای امثال پیاز یا سبزیهای تند رو میخوره با یه مادهی که ضد بشه بتونه بوی دهان رو رفع بکنه. در هر صورت در مسئله بهداشت دندان و دهان خیلی اصرار داشتن و میخواستن سلامت مردم همیشه محفوظ باشه، چون بدن مریض نمیتونه کار بکنه، بدن مریض حوصله نداره، بدن مریض حوصله اجتماعی نداره، حوصله اخلاقی نداره، حوصله خانوادگی نداره، حوصله عبادتی هم نداره، یه بدنی که خونش خون سالمی نیست، معدش معده سالمی نیست، کلیهش کلیه سالمی نیست، دندوناش دندونای سالمی نیست، این بدن نمیتونه یک صاحب فعالی داشته باشه، نمیتونه یک صاحب زنده با نشاطی داشته باشه. این مسئله رو اصرار داشتن مردم مراعات بکنن، علاوه بر این که خب اگر مراعات بشه غیر از اون منافع انسان گرفتار دندون درد نمیشه، گرفتار عصب کشی نمیشه، گرفتار بیریختی در صورت نمیشه، به خانالا دوتا دندوناشو بکشن سه تا دندوناشو در بیارن، اعضا و جوارحی که خدا میده آدم باید تا روز بیرون رفتن از دنیا تا جایی که امکان داره سالم نگرده. حداقل شما سالی دو بار دندوناتونو در عین اینکه هر شب و بعد هر غذا مسواک میکنین نشون بدین به طبیب. اولا یه شیشه الکل طبی تو خونه داشته باشین، هر باری که میخواین دهانتون رو مسواک بزنین مسواکتون رو تو اون الکل بزنین، که اگر گرد و غباری روش نشسته باشه یا از دیشب تا حالا میکروبی گرفته بشه کشته بشه، بعد از این که به الکل زدید بشورین، بعد از شستن یه ذره خمیر نه زیاد، چون اونی که خیلی عمده در مسواک لثه است، به علت این که گردش خون در تمام بدن طبیعیه ولی در لثه بسیار کنده و گاهی متوقفه و خون میمونه، تنها عامل به جریان افتادن خون ماساجه و اون هم با مسواکی که نه خیلی زبره نه خیلی نرم، البته با یه چوبای تمیز پاکی قبلا باید مونده های غذا رو در بیاریم، مسواک رو به الکل بزنیم، با آب اگر آب گرمه بشوریم، و پیغمبر فرمود مسواک رو از عرض لثه و دندان بزنید نه از طول دندان، چون اگر از طول بزنید لبه های لثه رو خراب میکنه، ولی از عرض باعث استحکام میشه و باعث به جریان افتادن خون در لثه میشه. وقتی که شستشو دادید روی لثه رو و پشت لثه رو، یعنی مسواک رو میبرید توی دهان و پشت دندون ها رو و پشت لثه رو، اونجا رم ارزن مسواک میزنید آرام، و وقتی تموم شد یه مقدار آب نمک رقیق تو دهانتون میریزید که این آب نمک به خاطر مواد عالی شیمیاییش و ضد عفونیش اگر یه وقتی مسواک جایی از لثه رو گرفته باشه، اون آب نمک اونجا رو مانع از ناراحتی بشه، علاوه لثه ها رو سفت میکنه، مینای دندانتون رو هم از خرابی زودتر حفظ میکنه. هیچ وقت هم همسرتون در رنج نیستش که چرا شوهر من دهانش بوی بد میده و گاهی هم روش نشه تذکر بده، چون بعضی از خانوما حیاشون خیلی قویه، زجر رو میکشن که نباید بکشن و تذکر نمیدن. خب این برای سلامت شما و بچه هاتون خیلی مهمه، حتی بچه کوچیکاتون، اونا رو هم براشون مسواک تهیه کنین، حتما نذارین بچه ها شب غذا خوردن بدون شستن دهان و دندان بخوابن. دندونای شیری تا 7 سالگی باید همش سالم بمونه، نباید سیاه بشه، نباید خراب بشه. بعد به تدریج دندونای اصلی که در اومد اونا رو میندازه، اونا محکم میمونه تا آخر عمر. اما اگه مواظب بچه ها نباشین دندونا کرم میخوره، به لثه آسیب میزنه، دندونای بعدی که باید 80 سال بمونه 30 سال میمونه، سر 30 سال اونا هم از بین میره. بچه هم خودشون نمیدونن، این بر پدر مادر است که با محبت بچه ها رو عادت بدن به مسواک و به شستن دهان و دندان. این یک مسئله. و مسئله دومی که پیغمبر خیلی اصرار داشتن، مسئله شرکت نکردن در وسائل حمام به وسیله اهل خانه است، که هیچ جوری رضایت نمی دادن که یه سنگ پا مال همه باشه، یک حول مال همه باشه، یک صابون مال همه باشه، یک کیسه مال همه باشه. با اینکه مدینه شهر کم آبی بود در 1400 سال پیش، اما خود رسول الله همه چیشون رو سوا کرده بودن، تمام برنامه هاشون اختصاص به خودشون داشت. چرا که بدنها با هم اختلاف دارن، ممکنه یه بدنی الان آمادگی گرفتن مرض پوستی داشته باشه، شما کیسه بچه‌تون رو به خودتون بزنین مرض پوستی بگیرید، شما با حوله دیگری خودتون رو خشک بکنید. اینام اسراف نی. کسی نگه ما میخواییم درویشی زندگی کنیم و با هم زندگی کنیم. اسلام زندگی درویشی رو یه شی قبول نداره. زندگی باید زندگی اسلامی باشه. عیبی نداره که تو خونه 5 نفر این 5 تا حوله داشته باشه، 5 نفر این 5 تا کیسه داشته باشه، 5 نفر این 5 تا سنگ پا داشته باشه. حتی پیغمبر بعضی از مرضها رو اسم برده، فرموده تو خونه اگر یه نفر مریض شد خجالت نکشین سفرش رو سوا بذارین، ظرفش رو سوا بگذارید، لیوانش رو سوا بگذارید، قاشقش رو سوا بگذارید، به خودش هم با محبت حالی بکنین که شما سرما خوردی، شما دچار ناراحتی هستی، نباید دیگران در کنار شما ناراحت بشن، شما دوستش از ظرف جدا باشه، بعد دو مرتبه با هم میشی. و یه مسئله هم که خیلی روش تاکید دارن اینه که آشغال و شب تو خونه نذارین بمونه، برای اینکه حضرت میفرماید آشغالای جمع شده مرکز شیاطینه و اینا ضربه میزنن. شیاطین هم در اینجا به معنی موجودات مضر نگفته مرکز ابلیسه، مرکز شیاطین. شیطان یعنی موجود مضر. موجود مضر هم خارجیش میشه میکرو، عربیش میشه شیطان. فرمود نذارین بمونه و فرمودن ظرفی که شب توش غذا میخورین حتما همون شب بشوریم و نذاریم بمونه، و از ظرفی که غذا و آب میخورین فرمودن حتما ظرف بی ترک باشه. تو ظرف ترکدار پیغمبر فرمودن نه آب بخورین نه غذا بخورین. چینی ترک خورد بذار کنار، اسراف نمیخواد بدی بندش بزنن، بگی قناعت باید بکنیم. سر همون بندا میلیون ها میکروب لانه میکنه. ابن سینا تو کتاب طبش نوشته آب سالم اگر بخوان بخورین، زمانی که همه آب آب چشمه بود و مردم میرفتن سر خود چشمه آب بر میداشتن، میرفتن سر خود قنات آب بر میداشتن، میگو آب سالم میخوان بخوریم یه ظرف باید داشته باشیم پر شن تمیز، آب رو از شن رد بکنید. کاری که الان دنیا داره میکنه، یعنی الان تصفیه آب همونیه که ابن سینا گفته، تنها یه چیزی به کار اضافه شده کلور میزنن، ولی کاری عمده تر از کار دستور ما مسلمان ها دنیا در امر بهداشت نمی کنه. دنیا اصلا قانون جدید بهداشتی نداره. ما می دونید چقدر قانون بهداشتی داریم؟ از 1400 سال پیش تا حالا نزدیک به 4800 قانون بهداشتی ما داریم. چیزی دیگه نیستش که اضافهش بکنم. اون وقتایی که دوش نبوده پیغمبر هیچ جوری رضایت به آب خزینه نمیدادن، میگفتن من اجازه میدم تو آب خزینه ای برین که آبش براتون قابل خوردن باشه، اگه طبعت به خوردن نمیپسنده نرو تو اون آب، زرد زرد خودتو بشو، اما تو آب عمومی شرکت نکن. میگفت ظرفی که توش غذا میخورین نذارین بمونه، همون وقت بشورین. تنبلی نکنن اهل خانه ظرفا رو بیرزن تو آشپزخونه برن بگیرن بخوابن، و این بر عهده همه اهل خانه است. چه عیبی داره غذا رو خوردین سفره رو سریع جمع بکنین؟ آقا و خانوم دوتایی، بچه ها میخوان بخوابن برن بخوابن، تشریف میبرن تو آشپزخونه، یکیتون ظرفو با اون ماده ظرفشوری برنامه براش میذارین، یکیتونم آب میکشین. حالا یا خانوم با کهنه برداره با اون شی ظرفو بشوره بده دست آقا، آقا آب بکشه بذاره کنار، یا آقا ظرفو بشوره، تقسیم بکنن، همه خونه رو بگردونن. اسلام میگه همه خونه رو بگردونن. بار اگه به خود رو دوشه فقط زن باشه، زن در این همه سختی ها زود از پادر میاد، مریض میشه، میکروب میگیره، سرما میخوره تونتون، اعصابش خراب میشه، رنجش زیاد میشه، از خونه زده میشه. مرده که خونه رو باید سر پا نگه داره، زنه که باید خونه رو سر پا نگه داره. مرده که باید توقعش مناسب با وضع خونه باشه و وضع زن، زنه که باید توقعش مناسب با وضع خونه باشه و وضع زن. اینطور نباشه که شب فقط زن بلند شه بچه رو ساکت بکنه، دو ساعت بچه رو تو اتاق بگردونه گیج بخوره و اعصابش داغون بشه، یه ساعت مرد پشه بچه رو بگردونه تا خواب بره، یک ساعت زن، یه شب ظرف و زن بشوره یه شب مرد، یه بار مرد لباسا رو از تو ماشین داره رو آب بکشه رو بند بندازه، یه بار زن، یه بار مرد غذا بپزه اگه تو خونه است و وقت داره، یه بار زن. مرد بیرون رفیق باز نباشه که هر ماه و هر 15 روز رفیقا بگن دو رو بریم شمال، سه رو بریم مشهد، چهار رو بریم اصفهان، و دائم زن و بچه رو از دیدار خودش محروم بکنه و در خانه خلأ ایجاد بکنه. شما یه دفعه با دوستانتون برین عیبی نداره، پیغمبرم میرفت، دوبارم زن و بچه تونو ببرین، زن و بچه 5 سال 6 سال از این شهر پر از دود، از این شهر پر از سر و صدا بیرون نرفتن، دوچار مرض روانی میشن. مراعات بهداشت خانه خیلی لازمه. شما هر چی میخواین دکتر کمتر برین به بهداشت برسید، هر چی دلتون میخواد گیر بیمارستان ها نیفتید به بهداشت برسید. و نه تنها بهداشت غذا، بهداشت لباس و بهداشت دهان و دندان و بهداشت ظرف و بهداشت حمام و بهداشت وسائل حمام مورد نظر رسول الله بوده. یه چیزی که تو خونه خیلی باید رعایت بشه از طرف مردان در درجه اول و از طرف خانوما، بهداشت روانه. هر چقدر میتونید تو خونه کمتر عصبانی بشین و نشین. یه جمله پیغمبر داره، خیلی عالیه. من به یه دکتر قلب گفتم، گفت من نمیدونم مردم چه احتیاجی به ما دکترای قلب دارن. پیغمبر در همین جمله قلب مردم رو تا آخر عمر تضمین کرد، دکتری که خارج درس خونده بود. من حتی چند تا مسئله اسلامی رو برای چند تا دکتر درجه یک متخصص بیدین که در بیدینی نمره یک بودن گفتم، با حیرت مسئله رو تلقی کردم، باورشون نمی اومد. آدرس کتاب رو بهشون میدادم که اینی که من میگم از قول رسول الله، کتابش 1100 سال پیش نوشته شده. باور نمی کرد، میگفت یعنی چی؟ به یه دکتری گفتم وقتی امام حسین متولد شد، که اینو باید در باب تربیت فرزند بگم، حالا برخوردم بهش میگم، گفتم وقتی آقای دکتر امام حسین متولد شد، بلا فاصله پیغمبر به زهرا فرمود زهرا جان بچه تو شیر نده تا وقتی من بگم. پیغمبر به این پرکاری، پیغمبر با این وقتی که داشتن برای هدایت جهان میذاشتن، روزای اول تولد هر 2 ساعت به 2 ساعت، بعدن یه مقدار بیشتر میومدن خونه زهرا، انگشت سبابه شونده میذاشتن کنار لب ابی عبدالله، گاهی بچه 2-3 بار میمکید پس میزد، میگفت زهرا جان شیرش نده ولی اون که گریه کن. مادر تا صدای بچهش بلند میشه میدوه شیر بهش میده. این غلطه. در تحقیقات دانشمندان خارجی اومده که نوزاد 2 ساعت به 2 ساعت باید شیر داده بشه و بعدا ساعتها رو اضافه میکنه. 2-3 مرتبه که انگشت پیغمبر رو میمکید پس میزد، میگفت زهرا جان شیرش نه. گاهی هم خیلی گریه میکرد امام حسین تو گهواره، ولی زهرا اجازه نداشت شیرش بده. گاهی میومدن انگشت میذاشتن بچه میمکید انگشتو، میفرمودن فاطمه جان ولی اون که بچه ساکته شیرش بده. این دکتر بهت زده منو نگاه کرد، شاید 7-8 بار تو بهدش هی سرشو تکون داد. گفتم چیه؟ خب یه کار خیلی مهمی پیغمبر کرده. گفتم چیه اون کار؟ گفت بچه مثل بزرگا دارای 2 نوع اشتهاست. شما دیدین گاهی سر سفره نشستین خوب غذا خوردین سیر شدین دیگه نمیتونین بخورین، میرین کنار 5 دقیقه بعد یه مرتبه میگین گشنمه، ممکنه باز بشینین بخورین. در این گرسنگی اگه بشینین بخورین شما گرفتار مرض سکسکه میشین، چون وقتی سیر شدیم معده دیگه مشغول کار هضم شده. وقتی شما بعد از مشغول شدن کار هضم یه لقمه اضافه بهش میدین قبول نمیکنه، میخواد پس بزنه چون کار دیگه داره، الان کار پذیرش نداره، شما رو دچار سکسکه میکنه. اگه سنگین تر باشه بلا فاصله کارشو برعکس میکنه، به جای این که هضم بکنه فشار میاره خورده ها رو برمیگردونه. خانه رو باید همه بگردونن. ببینید مردان با اون پرکاری که پیغمبر داشتن، ولی حتی از نوه خودشون قفلت نمیکردن، حتی در شیر دادن و این دلیل بر اینه که اسلام به تمام موقعیت‌های انسان عظیم‌ترین اهمیت رو قائل شد. اسلام حتی گردش کرات و زمین و خورشید و زمان رو در بچه ملاحظه کرده، یه شبهایی رو بر مرد و زن ممنوع اعلام کرده در کنار هم باشن. در ایامی که زن دوچار 7 روز و 10 روز قاعدگیه، حرام شرعی کرده مرد با زن آمیزش داشته باشه. چرا؟ چون ظلمه، ظلم به نسله، ظلم به بچه است، ظلم به انسانه. اون وقتی که زن حامل است، مرد خیلی باید مراعات حال زن رو داشته باشه، چون وضع روحی زن رو بهم بزنه ممکنه بچه سخت بشه، مرد میشه قاتل. و هم مصداق آیه از الموعودت و سوئلت به یه زن بن قتلت میشه. در ایام بارداری نباید زن رو رنجان، در ایام بارداری نباید به زن کار سنگین تحمیل کرد، در ایام بارداری به زن نباید شوهر بگه فرشو جمع کن ببر اتاق بالا، رخت خواب و حباله بیار پایین. در ایام بارداری نباید زن عصبانی بشه، نباید شوهر جو خانه رو به هم بزنه. اصل در خانه غضب و کوره در رفتن زن و شوهر ممنوعه. این روایت رو بر اون دکتر قلب گفتم، گفتم رهبر عالی قدر اسلام فرمودن الغضب مفتاح و کل شر، عصبانیت دریست به روی تمام شرها، هر شری از عصبانیت. امروز تلویزیون یه فیلمی رو درباره قلب نشون میداد بعد از ظهر، حدود ساعت 4 من قسمتایشو رسیدم ببینم، بقیهشو نرسیدم. دکترایی که در اون فیلم بودن عجیب اصرار داشتم که مخصوصا مردم تهران از اضطراب، عوامل تپش قلب، عصبانیت، از کوره در رفتن بپرهیزن، چون ایجاد تسلل شرائین میکنه، گردش خون رو به اخلال میندازه، قده‌های روی کلیه در هنگام عصبانیت ترشح سمی تو خون میریزه. دلیلش هم اینه که چهره آدم عصبانی برافروخته میشه، قرمز میشه، آتیشی میشه، حالت چشما عوض میشه و ممکنه به آلودگی ها و گناهان مختلفی دست بزنه، مخصوصا تو خونه ممکنه بچه ها رو دیگره بزنه، زن رو بزنه، یه لغت تو شکم زن بچه رو بکشه. خانه باید آرام باشه. بیرون شما میخوای عصبانی بشی بشو، ولی اسلام بهت اجازه نمیده. برای امور دنیایی اصل اجازه عصبانی شدن به کسی نمیدن. مرد در خانه باید آرام باشه، زن در خانه باید آرام باشه. لتسکنوا الیها، قرآن میگه مرد و زن در خانه باید عامل آرامش باشن، عامل آرامش. اصلا شما عقل نداری خونه رو برم بزنی، خلاف قرآنه. و شما دخترانی که وقت شوهرتونه، من از شما خواهش میکنم قبل از رفتن به خانه شوهر یه مقدار زیادی با قواعد اسلام در ارتباط با خانه و با شوهرداری آشنا بشه. و شما بچه هایی که میخواییم زن بگیریم، شما هم قوانین دین رو مطالعه کنید و مسئله همسرداری و انتخاب همسر رو با عینک قرآن و با عینک روایات دنبال بکنید. هدف شما این نباشه که من شهوت به این فشار رو برده باید شوهر کنم، شهوت به من فشار آورده باید زن بگیرم. شما آقاتر از اینی که ازدواجت هدفش شهوت رانی باشه. شما دختر بزرگتر از آنی که هدفت ارضاء غریزه جنسی باشه. شما هدفتون دو نفریتون این باشه که یک خانه به تمام معنا اسلامی و الهی برپا بکن. شما همسران بزرگوار شهدای عالی قدر که مردان جوانتون فدای قرآن و خدا شدن، شما باید با کمال آگاهی و کرامت نفس حاضر به ازدواج بشید. شما با نشستن تو خونه و قصه خوردن و گریه کردن و رنج بردن مردانتون که بر نمیگردن، مردانتون پیشگاه پروردگارن، اونا حاضر نیستن یه لحظه برگردن به دنیا. و شما پدران شهدا و مادران شهدا در ازدواج همسران شهدا، نه اینکه نباید سختگیری کنید، نه اینکه حق سختگیری ندارید، نه اینکه یه ذره اجازه شوهر کردن اونا گردن شما نیست، باید وسائل ازدواج عروساتونو که مردشون شهید شده خودتون فراهم بکنید با کمال محبت. این دستور خداست، این دستور دینه، این برای حفظ عصمت خانواده و عفت الهی زن قرار داده شده. اصلا شما حق مخالفت ندارید که این خانوم چون زن پسر من بوده دیگه حق نداره خانه مرد دیگه بیاد، پدرش هم حتی دیگه حق اجازه ازدواج و عدم ازدواج نداره، پدر خود دختر. اون وقتی که دختر بود امام احتیاط واجب میکردن که برای عقدش پدر اجازه بده، به مادرش هم ارتباطی نداشت، چه برسه به شما دو بزرگوار که غریبه هستید و حق ولایت اصلا ندارید به این خانوم بزرگوار داغ دیده ی زجر کشیده. شما باید کرامت کنید، شما باید حالات عالی انسانی و الهیتون رو ظهور بدین. شما بعد 4 ماه و 10 روز اصلا نباید بذارید این دختر بمانه، باید تشویقش بکنید برای شوهر رفتن. او بره با یه مرد با کرامت دیگه زندگی کنه. بذارین این بچه‌ای که الان تو بغلشه هنوز نمیدونه پدرش شهید شده و اصلا نمیشناسه، زیر سایه یه مرد با کرامت دیگه قرار بگیره، احساس خلع نکنه، فردای نیاد تو کوچه تو سن 5 سالگی بچه ها جلوش بگن آی بابا اومد، بابا اومد، و این بچه گردنشو کج بکنه و بگه پس بابای من کو. و این بچه هر شب بیدار بشه و مادرش رو ناراحت کنه بگه بابای من کو. شما همسران شهدا اگر بخون واقعا به انسانیت خدمت بکنید، مردتون در پیشگاه حضرت حق دیگه بر نمی گرده. شما با یه مردی مثل او، بهتر از او، مساوی با او ازدواج کنید، هم قرائز خودتون رو سرکوب نکنید. اسلام اجازه نمیده که شما تحت فشار شهوت باشین و خودتون رو نگر دارید. نه، نباید اینطور باشه. یا تحت فشار پدر شوهر و مادر شوهر باشین و رنج ببرید، یه لحظه دین به شما اجازه این رنج کشیدن رو نمیده، یه لحظه هم به شما پدر و مادر شهدا اجازه ظلم به زن شهید رو نمیده، یک لحظه. یه پدر یک مادر باید همه عواطف و احساسات انسانیشونو به کار ببرن، که بهداشت روان هم مراعات بشه، که یک زن بزرگواری که 2 سال تو خونه شوهر بوده، حالا شوهرش در راه قرآن رفته زیر بار تحمیلات سنگین غریزه جنسی و تحمیلات سنگین پدر و مادر شهید نباشد. شما میدونید اگر این دختر شهید رو شوهر بدین پروردگارتون چجری براتون قرار داده؟ شما میدونید که پیغمبرتون فرموده یکی از بالاترین کارهای امت من در دوره عمرشون شوهر دادن دخترانه، و چه عملی از این بالاتر که همسر شهید رو از رنج در بیاری، یه چراغ دیگه ای تو خونش روشن بکنی، و چه آقایی و کرامتی بالاتر از این که یه جوانی با یک دنیا بزرگواری حاضر بشه با یه همسر شهید ازدواج بکن و بیش از احساسات و محبت خودش به اون همسر شهید عنایت و محبت بکن. و شما همسران شهدا تو خونه این جوانای معجزه‌گر و با کرامت که رفتید پیش اونا، دیگه نمیخواست صحبت از مردتون بکن. مردتون در پیشگاه خداست، اون معلومی همه چیش با مرد شما مساوی باشه، یه چیزایش ممکنه از مرد گذشتتون بالاتر باشه، یه چیزایش کمتر. نباید یه وقت روحیات اون گذشته رو به رخ این فعلی بکشی و او رو رنج دیده کن. و شما هم مبادا یک همسر شهید رو آزرده کنی و رنج دیده کنی. چقدر عالیه که یک مرد وقتی میخواد ازدواج بکنه با توجه به مسائل تربیتی و خانوادگی اسلام ازدواج بکنه، و یک دختر هم با توجه به مسائل عالی اسلام ازدواج بکنه، این خانه‌ای که بنیانش با اسلام ساخته میشه خراب شدنی نیست. اون وقت ببینید چه ارزشی برای مسئله تربیت و دین در زن و شوهر قرار داده. امام ششم میفرماد پدرم امام باقر برام گفت، و پدرم امام باقر میفرمود پیغمبر فرموده. 3 چیز سعادت مرد: اول در دین و ایمان بچه ها شبیه خودش باشن، نه اینکه پدر دیندار باشه و بچهش بی دین، و دیندار شدن بچه هم دست خود پدره. یعنی میخواد چون این روایت بگه پدر رو یه کاری بکنین بچه هاتون شبیه خودتون بار بیان، اونم به اینه که شما پدر تو خونه حکومت نکنی، در عین داشتن وقار و سنگینی که بچه ها باید از حساب ببرن، ولی بچه ها رو باید باهاشون رفیق باشی. شما بچه در مدرسه میاد زنگ میزنه، 2 دفعه سر خانوم داد نزن در و واکن، شما خودت پاش برو دم در و واکن، زودتر به بچه سلام کن، دست بهش بده، بغلش بگیر، چون بچه نیاز به محبت تو داره. نگو بچه‌م دیگه کلاس 2 بزرگ شده، نه، کلاس 3 باشه، کلاس 4 باشه، 4-5 بار سر بچه رو بگی تو بغلت، یه مقدار بذار تو آغوشت باش. گاهی که تو خونه دراز میکشی صداش کن، بگو عزیز دلم بیا پیش من یه خورده بخواب، صحبت کنیم با هم دیگه. سر سفره گاهی نزو پشخوابشو بکشه، پشخوابتو بز جلو، بگو بی با هم غذا بخور. گاهی بهش بگو، البته هر شب بعد این کارو کرد، من منظرم که میرم بچه هم خوابن میپرسم درسشونو چیکار کردم، کتابچه هاشون کو، کیفشون کو، همه رو گاهی خودم کنترل میکنم. گاهی منبر منو دعوت میکنن بعد از ظهر، خیلی هم خوبه، وعده نمیدم، میشینم تا بچه ها از مدرسه بیان چی داشتین امرو، چی درس بهتون دادن، نمره هاتون چی شده. اگه یه روز از نمره طبیعی خودشون کمتر میگیرن، میگم دنیا محل تغییر و تحول، قصه نخورینا. یه بار آدم نمرش کم میشه، فردا نمرت زیاد میشه. هیچ بچه هاتونو نیازه به کتک خوردن، نیازمنده به کتک خوردن بار نهیرین. اصلا نزنین بچه ها، محبت کنید به بچه ها و بچه ها رو تو کار خونه شریک بکنید. هر روز شما نگین چی درست کن، یه روز هم بپرسین امروز نهار مامان چی درست کنه، امشب چی درست کنه. با بچه تون مشورت کنین. جمعه بریم جایی، نریم، دلت میخواد بریم، کجا بریم خوبه، مشورت کنین. یه فیلمی که تو تلویزیونه و وحشتناکه نذارین بچه کوچیکا ببینن. میره میخوابه، تو خواب هیولاهایی رو میبینه، بچه ترسو بار میاد. اول فیلمو که دیدین با بچه مشورت کنین. آقا جون دیدن این هیولاها خوبه، آدم ناراحت نمیشه. وقتی که از دهنش کشیدیم که آدم ناراحت میشه خوب نی، بهش بگو بابا جون من خودم چون ناراحت میشم میترسم شما هم ناراحت بشی، بهتر نی ببندیم تماشا نکنیم، شما هم بلند نشو ببند که داده بچه درات. بچه رو استدلالی وادارش کن خودش بره ببنده. تلویزیون هم مواظب باشه بعضی از فیلم ها رو نذاره، چون تو خونه ها برای بچه ها ضرر داره. عیبی نداره ساعت تلویزیون کمتر باشه. در دنیا قاعده اینه که 4 بعد از ظهر تلویزیون روشن بشه تا 11 شب. به قول آقای هاشمی امروز بزنین سنت ها رو داغون بکنین، سنت های غلط رو. 2 ساعت فیلم داشته باشین، بقیهشون نمیخوان. میخوان چی کار؟ مشورت کنید، به بچه شخصیت بدید. جمعه میخوان برین قم، شمایی و خانوم تو 3 تا بچه، نگو به خانوم یه بچه رو تو رو دامن بگی، یه بچه رو من تو بغلم میگیرم، یکیشم وایس وسط ماشین. شما اگه بخوان واقعا خواسته پیغمبر رو مراد بکنین، 5 تا بلیت بگیر. بچه‌ای که دیگه میتونه بشینه 5 تا بلیت بگیر، ولی اون که نشینه. بچه هم خودشون رو صندلی بشینن، نه اینکه بچه ها تهرون تا قوم تو دالون ماشین این پا اون پا بشه، تو دلش همه بگه خدا لعنتت کن. تو پدر رو میگن آدم. به بچه شخصیت بدین. من یه بار یه جا مهمون بودم، 10-15 نفر از محترمین اون شهری که منبر میرفتن مهمون بودن، از جمله 3 تا دکتر. من مواظب سفره بودم، یه دکتری بچه‌شو با خودش آورده بود. وقتی پشخوابا رو چیدن رو سفره، همه پشخوابا بزرگ بود. اون آقای دکتر با این که خارج هم درس خونده بود، یه پشخواب کوچیک گذاشت جلو بچه. گفتم آقای دکتر کارتون غلطه. گفت من چیکار کردم؟ گفتم الان جلوی همه ما پشخواب بزرگ ال بچه شما، الان بچه شما از شما سخت ناراحت، چون شما داری بچه رو میکشی به احساس حقارت، به احساس کوچکی. به بچه شخصیت بده. گفتم پشخواب بزرگ جلوش بزن، اول برای بچه بکش، اول بچه رو تعارف کن بده تو اتوبوس، اول بچه رو سوار کن، بچه رو کمک بگی در کار خانه. اینا خیلی ظریفه، اینا همه آینده سازه. 4-3 چیز برای مرد سعادته. یکی این که بچه هاش در ایمان و دین مثل خودش بار بیان. یکی ولمرعتل جملا یا جملا ذات دینن، زنی که از زیبایی نسبی برخورداره که دل شوهر از او نبره، و اما زن زن دینداری باشه، فقط زیبایی خالی نداشته باشه، چون زنی که زیبایی زیاد داره دین نداره، او در نقطه خطره، در نقطه خطره. ول مسکن الواسع، و یکی هم خونه بزرگ، که روی این مسئله پیغمبر خیلی اصرار داشت. خیلی روایت داریم در باره منزل، و عجیب از بعضی از بچه ها که پشت سر افراد زیادی حرف میزنن فقط به خاطر خونه، اینو نمیرن حساب بکنن که امیرالمومنین خودش چه اصراری داره به دار واسعه، منزل وسیع. چرا که منزل هرچی تمومتر مناسبتر حیات بیشتری داشته باشه، هوس بیرون رفتن بچه ها کمتر کمتر میشه. حیات یه دوتا تاب داشته باشه، یه حوض بزرگ داشته باشه، یه 20 درخت داشته باشه، یه 40 تا گل داشته باشه، یه 30 تا گلدون داشته باشه، هر روز دیگه بچه نمیخواد بره پارک و اونجا معلوم نی با چقدر یهودی و ارمنی و زردشتی سر و کار پیدا بکن، هر روز نمیخواد بره بیرون، هر روز نمیخواد این ور اون ور بره. والمسکن الواسع، باز امام صادق میفرمایسته چیزه که روز قیامت در پرونده مؤمن اصلا خدا به حساب نمیاد، نمیگه باید حساب این سه چیز رو پس بدی، این سه چیز اصلا حساب نداره. اول طعام و میاکلو، غذایی که خورده. مؤمنا لا یحاسب الله علیه المؤمن. ببینید کلمه مؤمن قیده، چون مؤمن چیزی رو که سر صبره میذاره میخوره از حرام که نیست، از کسب بازوی خودش و عرق جبین خودشه، قیامت حساب نمی کنن پاش. تو خوردنم درویش بازی کسی در نیاره با، من کباب نمی خورم، من مرغ نمی خورم، من تخم مرغ نمی خورم، من پنیر نمی خورم، من شیر نمی خورم، اون چه بدن خودتون و زن و بچهتون لازم داره بخورید، ولی طبق قرآن مجید به اندازه بخورید، به اندازه. اینقدر گای افراد میخورن که وقتی خیابون میخورن زمین زحمت شهرداری میشن، چاله با میشه. بدن انسان باید یه تعادل و یه نظم خوبی داشته باشه. چاقی زیاد آدمو بیریخت میکنه، لاغری زیاد هم آدمو بیریختر میکنه. خیلی که آدم نخوره لاغر لاغر باشه، اون وقت مجبور همسر آدم بگه شوهرم شیرهی شد. خیلی که آدم بخوره و چاق بشه ضررهای بدنی زیادی داره، علاوه بر این که خدای نکرده ممکنه قلب نتونه بدن رو اداره بکنه، بچه ها یتیم بشن، زن بیوه بشه، و این زیاد اتفاق افته. و صوبون یلد صوب، لباسی که مؤمن میپوشه قیامت خدا پاش حساب نمیکنه، کفشش، جورابش، لباسش، کلاهش، پیراهنش. و زوجتون صالحتون تعاونه و تحسن و فرجه، زن صالحی که در تمام برنامه های زندگی به شوهرش کمک میده، و جوری خانم ها اینو دقت بکن، زن شایسته ای که در همه امور خانه به شوهر کمک میده و جوری با شوهر زندگی میکنه که شوهر نیاز به هیچ گناهی در مسیر شهوت پیدا نمیکنه. به هیچ گناه. زوجتون صالحتون تعاونه و تحسن و فرجه، زن شایسته‌ای که به تمام برنامه ها شوهر رو کمک میکنه و جوری هم با شوهر برخورد داره که شوهر در شهوت گرفتار گناه نمیشه. یه مردی به من شکایت میکرد، در یه جلسه میگفت همسرم پای منبره، میگفت نماز شب میخونه، اهل جلسه است، اهل قرآنه، اما حق رخت خواب منو ادا نمیکنه. گاهی که من نیازمند به شرکت در رخت خواب با او هستم، جز این که من رو شدید عصبانی بکنه، رنجیده کنه و منو بکوبه و بعدم منو راه نده، هیچی دیگه نیستش. این زن واقعا زن بدیه، این زن خراب کننده خانه است، این زن زن ظالمیه. زوجتون صالحتون تو آقلوه و تو سن و فرجه. در همه برنامه ها کمک مرد باشه، در ناراحتی مرد با مرد باشه، در خوشی مرد با مرد باشه، شریک زندگی باشه، نه زن روز دارایی باشه، نه زن روز جوانی باشه، نه زن روز خوشی باشه، زن زندگی با مردش باشه و مردش رو هم رعایت بکنه. خب وقت گذشت، در اندازه لازم هم دیشب گریه کردید. یه بحثای خیلی مهمتری داریم که متاسفانه فرصت هم داره خیلی کم میشه، اگر اینجا پایان پیدا نکنه دنبالشو به خواست خدا در جلسه بعد که بعدن میگم کجاست مطرح میکنم. پروردگارا برای اجرای قوانین دینت به همه ما توفیق عنایت بفرما. خدایا به آبروی انبیا اسیران و مفقودین ما رو به ما برگردان.